أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با مفهوم وصف بود. در ارتباط با مفهوم وصف عرض کردیم که یه نکته که آقایون تقریبا برش اتفاق دارن، اما در توضیح و تحلیلش باید بیشتر صحبت کنیم، اینه که اصل در قید احترازیت، که من مثل مرحوم اصفهانی بر اساس احترازیت قیود خواستن بحث مفهوم وصف رو اثبات کنن. در دیروز عرض کردیم که احترازیت قیود تعریفش چیه، یعنی این که میگیم قید قید احترازیست، خود اصل در قید احترازی بودنه تعریفش چیه. احترازیت یه تعریف سلبی داره، یه تعریف ایجابی داره. تعریف سلبی عبارت است از این که هر وقت ما میگیم اصل در قیود احترازیته، یعنی این قید قید توضیحی نیست، یعنی قید قید تأکیدی نیست، یعنی قید وارد مورد غالب نیست. اون قیدی که برای توضیح مقید یا موصوفه، اون قیدی که به عنوان تأکید مقید و موصوفه، اون قیدی که موارد غالبی مقید و موصوف رو بیان میکنه، این قیدها قید احترازی نیست. پس اگر بخوام احترازیت قیود رو سلبی تفسیر و تعبیر بکنیم، میگیم وقتی که میگیم اصل در قیود احترازیته، یعنی قید رو به عنوان توضیح نیاوردن، به عنوان تأکید نیاوردن، به عنوان مورد غالب نیاوردن. این میشه تعریف سلبی قید احترازی. اما تعریف سلبی در بحث ما صرفا کفایت نمی کنه، ما باید تعریف ایجابی کنیم که خب چه قیدی رو ما میگیم قید احترازی. مرحوم اصفهانی میفهمن احترازیت قیود غیر از این نیست که بگیم این قید علت تحقق حکم است. هر وقت میگیم قید قید احترازیت است، معناش اینه که این قید جزء العله، بلکه گاهی وقتا تمام العله، برای ثبوت محمول خودش و حکمه. و احترازیت غیر علیت معنای دیگری نداره. بر اساس تعریف مرحوم اصفهانی، این که بعضیا به احترازیت قیود استناد کردن، بعضیا استناد کردن که ما از وصف علیت میفهمیم، این دو استدلال باید یه استدلال بشه. گویا کلام مرحوم اصفهانی یه جوری اشکال، البته ایشون در مقام اشکال و اعتراض نبودن، اشکال و اعتراض به اینه که شما چرا دوتا دلیل اقامه کردید بر مفهوم وصف، که احترازیت قیود، که استفاده علیت. احترازیت یعنی همون علیت دیگه. وقتی که میگید قید قید احترازی است، یعنی این جزء العله تحقق حکم است. خب دوباره عرض کنم، گفتم احترازیت و قیود یه تعریف سلبی داره، یعنی اونها نیست، یه تعریف ایجابی داره. تعریف ایجابی در کلام مرحوم اصفهانی عبارت است از این که احترازیت و قیود یعنی قید میگوید که این علت است. این فرمایشی است که مرحوم اصفهانی میگه. پس تعریف اول ایجابی شد کلام مرحوم اصفهانی، که به معنای استفاده علیت و جزء العله است. تعریف دوم از احترازیت قیود عبارت است از این که قید احترازی داره احتراز از غیر میکنه. چرا میگی مثلا قید احترازی است؟ قید احترازی یعنی داره احتراز از غیر خودش میکنه. وقتی میگیم اکرم العالم العادل، داره احتراز از غیر عادل میکنه. احتراز از غیر عادل با صرف علیت تحقق پیدا نمیکنه. مثلا فرض کنید اگر اینجا ما علیت رو بخوایم خودش رو به یک تعبیر و تصریحی تبدیل کنیم، بگیم که عدالت علت هست برای وجوب اکرام، خب این که احتراز از غیر عدالت نمی کنه، چون میگید سیادت هم علت هست برای وجوب اکرام. پس صرف اثبات علیت اثبات احترازیت نیست. چون احترازیت یعنی چی؟ یعنی احتراز از غیر خودش. کی احترازیت ثابت میشه؟ زمانی که علیت و انحصار ثابت بشه. یعنی ما اگر اثبات کردیم که عدالت تنها عامل و علت وجوب اکرام عالم است، بعد احتراز کردیم از غیر عادل. ولی اگر صرفا بگیم عدالت علت است، خب علت است، سیادت هم علت است، این رو نمیگن قید احترازی. خب این تعریف دوم که قید احترازیت رو احتراز از غیر خود میداند، در حقیقت اصل در قیود احترازیت مساوی و مساوغ است با چی؟ مساوغ است با علت انحصاری. اینم تعریف دوم ایجابی است. اگه از من بپرسید کی همچی تعریفی کرده، من صریح نمیتونم آدرس بدم. ولی چون نکنید صریح نمیتونم آدرس بدم، چون آقایون در مقام تعریف اصل در قیود احترازیت است به این شفافیت نبودن، مثل که خیلی قصه روشنه. ولی این تعبیر که احترازیت یعنی احتراز از غیر خود، اینو در کلمات مختلفی وجود داره. من تو منتقل اصول دیدم راستش اینو، حالا آقای خویی هم شاید داشته باشه. شما دیدید تو عبارت های خویی؟
یه اشکالی که اون آخر آقای نایمی
کردن که انها احتراز ان اندخالت غیرهی فل حکم. اینی که عرض میکنم منتقا جلد سه باید باشه، سه صفحه 274، جلد سه الان قاعده، چون بحث مفهوم وست جلد سه. جلد سه حالا آقای خویرم نمیدونم، شاید ایشونم گفتن. الان با سرچ که پیدا نکردم آقای خویر، حالا تأمل بیشتری بکنم. یعنی میخوام بگم این معنا وجود داره. گاهی وقتا تقریبا ارتکازن اونهایی که قائل به احترازیت و قیودن همینو میگن. خب این معنای دوم از احترازیت و قیود. ولی آقایون چون نسبت به تحلیل معنای احترازیت و قیود با هم یه بحث جدی نکردن، گفتن اصلا در قیود احترازیت. معنای سوم از احترازیت قیود فرمایش آیه صدره. آیه صد می‌فرمان که احترازیت قیود همون اصالت و تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت. اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت یعنی هر چی در مقام اثبات موضوع برای حکم و جعله، در مقام ثبوت هم موضوعه. اگه اکرم العالم العادل در مقام اثبات موضوع وجوب اکرام عالم عادل است، در مقام صعود هم موضوع وجوب اکرام عالم عادل است. پس اصل در قیود احترازیته، یعنی اساساً جعل و تشریع قانون گذار وجوب اکرام را برای موضوع عالم عادل است، نه اینکه برای موضوع عالم وضع کرده حالا عادل رو داره تأکید میکنه، یا چون عموم عالم ها عادلن داره از باب مورد غالب میگوید. چون اگر قید تأکیدی یا توضیح باشه معنیش اینه که بین مقام اثبات و ثبوت تطابق وجود نداره. در مقام اثبات گفته اکرم العالم العادل، ولی در مقام ثبوت گفته عالم واجب است اکرامش کنین، این میشه عدم تطابق بین مقام اثبات و ثبوت. پس احترازیت قیود در حقیقت تطابق بین عالم اثبات و ثبوت است، یعنی همینی که شما میبینید موضوع در دلیل و بیان شارع است، همین موضوع حکم شارع در مقام جعل است، همونجا هم اینطوری جعل کرده. خب پس قیود احترازیت به عبارت دیگه دارم حرفای صد رو میگم، یعنی جزء موضوع حکم شارع است، جزء موضوع حکم شارع است. خب موضوع اگه نباشه محمول وجود نداره، موضوع اگه نباشه حکم وجود نداره. پس احترازیت قیود یعنی اگر این قید وجود نداشته باشه حکمی هم وجود نخواهد داشت. حالا ما بگیم نقش این قید به عنوان اینی که این قید علت ثبوت حکم است، لعله بگیم نه، نقشش اینه که خودش موضوع ثبوت حکم است، یعنی اصلا بدون موضوع حکم نیست، اینم لعله. یه میگم لعله یعنی ضرورتی نداره که ما بگیم قید حتما علت برای حکم است که بعد کسی اشکال کنه که امر اعتباری رابطه علت و معلول نداره. ایشون میگه همین مقدار که ما اثبات کنیم که جزء موضوعه، خب تا موضوع نباشه محمول نیست، تا موضوع نباشه حکم نیست، پس ما همین مقدار که اثبات کردیم که جزء موضوعن این ما رو بسه. این فرمایش های صدره. و اساساً احترازیت یعنی اصالت و تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت. پس تقریبا آیه صد میخوان بگن جزء موضوع بودن این محمول ما بدون تحقق این قید و موضوع اصلا ثبوت نداره، وجود نداره. خب این فرمایش ایشون هم میسازه با بحث علیت، هم میسازه با بحث علیت انحصاری، اما یه تعبیر عامتریه. یعنی جزء موضوع ممکنه اصلا رابطه موضوع و محمول یه رابطه اعتباری باشه، اصلا رابطه علی معلولی نباشه. یعنی ما هیچ ضرورتی نداره که بین قید و حکم، بین عدالت و وجوب اکرام یه رابطه علت و معلول بسازیم که بگیم احترازیت قیود یعنی علیت قید برای حکم. نه، میگه اصلا این رابطه رابطه اعتباری است، ولی اعتبار بدون اون چیزی که معتبر اعتبار کرده که تحقق پیدا نمی کنه، بدون اون قابل تحقق نیست. نه، این که میگیم جزء موضوعی معنای عامتریه، یعنی اگر شما نتونید علیت هم اثبات بکنید ولی احترازیت اثبات میشه. اصلا احترازیت یعنی این جزء موضوع است، یعنی اونی که ما اعتبار کردیم بر موضوعی است که جزءش این قیده، که اگه این نباشه موضوع نیست، موضوع هم نبود محمول نیست. آره، میگم معنای عامتریه دیگه، یعنی شما اگه علیت هم بگید در دل موضوع میتونه بگنجه، ولی ضرورت نداره علیت رو اثبات کنید تا احترازیت اثبات بشه. یعنی اونی که میگه احترازی بودن یعنی علت بودن یا جزء العله بودن، خب میگه باید من چی رو اثبات کنم؟ باید علیت رو اثبات کنم. ایشون میگه لازم نیست شما علیت رو اثبات کنید.
اون که میگن علیت باید باشه، این راهیست برای اثبات علیت قید برای، البته به شرط اینکه رابطه و علیت بدن.
خب آره دیگه، ایشون بحث رو توسع میده دیگه، میگه اگر شما بگید نه ما اصلا رابطه علیت رو قبول نداریم، اصلا بگید اعتبار من چی میفهمید؟ حالا در اینجا که اظهار نظر نمی کنن ولی مثل آقای خوبی میفهمن کل علت و المعلوله، مثل علت و معلوله. حالا مثلیتش در علت و معلول ممکنه به خاطر این باشه که تا موضوع نباشه حکم محمول نیست، کل علت و المعلوله. خب پس سه معنا برای اصل در احترازیت قیود بود، اما هر سه معنا تو این قضیه مشترکه الا معنای اول که عرض کردیم باید این تأمل و دقت درش وجود داشته باشه، و اون اینه که وقتی میگیم قید قید احترازی است باید در فرض انتفاع قید حکم وجود نداشته باشه، ولی احترازیت معنی نداره. وقتی میگیم قید احترازی است، احتراز از غیر خودش یعنی این باشه و غیر من نباشه، یعنی غیر من نمیتونه کار من رو بکنه، این میشه قید احترازی. خب این یه نکته که تقریبا با احترازیت قیود ما اون تحلیل درست رو فهمیدیم. البته به نظر میاد که کلام های صدر اتم اون کلام هاست، یعنی جزء موضوع است. بحث دومی که مطرح میشه اینه که خب حالا بعد از این که ما فهمیدیم احترازیت یعنی جزء موضوع بودن، آیا اونی که معلقه سنخ است یا شخص است؟ من چون کلامی رو از آی صدر قبلا مطرح کردم گفتن تکمیل نشد، الان میخوام به اون کلام برگردم. یادتونه که مرحوم صدر در جواب آغازی ها فرمودن اطلاق حکم سه تا معنا داره. یک معنای اطلاق حکم یعنی جمعی حساس حکم، یه معنای اطلاق حکم یعنی صرف الوجود حکم، یه معنای اطلاق حکم یعنی ذات حکم بدون در نظر گرفتن صرف الوجود یا مطلق الحساس مطلق الوجود. پس مطلق الوجود، صرف الوجود، طبیعت مخمله، سه تا معنا برای اطلاق در اینجا تصور میشه. آیه صد میفرماید از این سه معنا اون معنایی که در حقیقت میتونه مثبت مفهوم باشه مطلق الحکم، مطلق وجود حکم، جمیع حساس حکم. پس اطلاق حکم در بحث مفهوم در فرضی میتونه مثبت مفهوم باشه که ما در حقیقت بگیم جمیع حساس حکم باشه، و الا اگر شما بگید صرف الوجود حکم، صرف الوجود که یتحقق به اول الوجود، اگه بگید صرف الوجود حکم معلق است بر وصف عدالت، معناش اینه که صرف الوجود بر عدالت محققه، ولی وجود آخر که صرف الوجود نیست بر عدالت محقق نیست. یعنی ما اگر گفتیم صرف الوجود و حکم معلقه بر عدالته، نف نکردیم که وجود ثانی و حکم معلقه بر سیادت باشه، ما تنها اثبات کردیم که صرف الوجود و حکم معلقه بر قیده، اما وجود ثانی این حکم یعنی چی؟ وجود ثانی حکم اگه عدالت بود حتما این حکمه هست، ولی ممکنه یه قید دیگه‌ای باشه که یه چیز دیگه هم وجود داشته باشه، وجود ثانی باشه. پس ادعای آیه صدر اینه که اگر اطلاق حکم در مثل جمله وصفیه مثل اکرم العالم العادل ناظر بر این باشه که صرف الوجود وجوب اکرام مقید یا معلق بر عدالت است، این نفی نکرده است که ممکنه وجود ثانی باشه که معلق بر سیادت باشه. این حرف آیه صدره. ممکنه شما سوالی به ذهنتون بیاد، اون سوال اینه که مگر میشه دو تا صرف الوجود ما داشته باشیم؟ یعنی بگیم یک صرف الوجود معلق بر عدالته، یک صرف الوجود معلق بر چیه؟ معلق بر سیادته. اگر امکان داشته باشه صرف الوجود، پس اثبات صرف الوجود انتفاع اندل انتفاع نیست، ولی اگر امکان نداره که دوتا صرف الوجود داشته باشیم، پس ممکن است که ما صرف الوجود رو بفهمیم بازم انتفاع اندل انتفاع بفهمیم. چرا؟ چون صرف الوجود تکرر نداره. صرف الوجود لا یتکرر ولا یتسنا. خب حالا که صرف الوجود لا یتکرر ولا یتسنا، اگر صرف الوجود مقید به عدالت هست دیگه نمیتونه صرف الوجود دیگه متعلق معلق یا مقید به سیادت باشه. سوال روشن شد؟ ممکنه شما از آیه 100 سوال کنید. خب آیه 100 فهمن ممکنه دلیل دوم صرف الوجود نباشه دیگه، وجود ثانی باشه. صرف الوجود معلق بر عدالته، اما وجود دوم معلق بر چی؟ معلق بر سیادت. یعنی ضرورتی نداره حکم دوم صرف الوجود باشه، اون حکم دوم میتونه وجود خاص باشه، میتونه وجود مقید به دوم و سوم و چهارم باشه. پس هیچ منافاتی نداره که ما صرف الوجود رو معلق بدانیم، در حالی که نفی صرف الوجود نفی همه وجودات نیست. خب وجه سوم هم روشن‌تره. وجه سوم یعنی اطلاق به معنای سوم. به معنای سوم یعنی ذات حکم بدون در نظر گرفتن سریان و شمول و عدم سریان و شمول، ذات حکم. اون چرا روشنه؟ چون شما ذات و حکم رو نه تمام حساسش رو در نظر گرفتید، نه مطلق الوجود رو در نظر گرفتید. شما با نبود قید میتونید اثبات بکنید که اون ذات و حکم که نه سریانش رو در نظر گرفتید نه مثلا عدم سریانش رو در نظر گرفتید نیست، اما حس دیگه از او هست یا نیست، اصلا این ملحوظ شما نبوده. پس شما حکم رو، خود حکم رو به عنوان حکم در نظر گرفتید. این حسه است جمعی افراد، هیچ کدوم از اینا ملحوظ شما نیست. حالا که ملحوظ شما نیست، شما نمیتونید اثبات بکنید که با انتفاع قید اون حکم بالکل منتفی است. این که دیگه خیلی روشن. پس آیه 100 میفهمند تنها اطلاقی که میتواند انتفاع سنخ حکم را برای ما اثبات بکنه عبارت است از مطلق الوجود حکم، جمعی حساس حکم، و اون دو اطلاق دیگه به درد ما نمیخوره. تا به اینجا مطلب روشن شد؟ یه بار دیگه به خاطر که نقشه بحث رو داشته باشید، ما عرض کردیم آقایون اتفاق دارن که قاعده ای داریم به این نام که اصل در قیود احترازیت. و گفتیم احترازیت قیود یعنی اگر قید نبود حکم نیست. پس اصل در قیود احترازیت است. احترازیت هم به معنای جزء موضوع است. اگر موضوع نبود محمول و حکم وجود نخواهد داشت. تا به اینجا اتفاق نزد. پس اختلاف در کجاست؟ اختلاف در اینجاست که این حکمی که میگی جمعی حساس است یا شخص حکم است و حکم خاص است، یا صرف الوجود است یا طبیعت محمل است. چهار تا احتمال دیگه. اطلاق سه تا احتمال بود، ولی کنارش احتمال چهارم هم شخص حکم بود. پس یه شخص داشتیم و سه تا اطلاق داشتیم، مجموعا میشه چهار تا احتمال. خب اینجا رسیدیم به کلام آغازی. آغازی ها گفت اصل در قید که احترازیت، این که محل بحث نیست. پس شما نهید رو احترازیت بحث کنید که علیت میفهمیم، انحصار میفهمیم. شاید آغازیان میخواد بگه اصلا احترازیت عبارتون اخرای علت منحصر است. ما اون توضیحی که دادم به خاطر این بود. اصلا آغازیان میخواد بگه وقتی ما میگیم اصل در قیود احترازیته، یعنی قید علت منحصر است، یا اصلا قید جزء موضوع است که دیگه ما اصلا به علیت و انحصار و اینا دیگه کاری نداریم، چه علیت بفهمیم چه انحصار نفهمیم، هیچ کدوم کاری نداریم. پس همین که فهمیدیم اصل در قیود احترازیت و این قاعده مورد اتفاقه، دیگه این که آیا ذکر وصف مشعر به علیت هست یا مشعر به علیت نیست، اینه دیگه جای سخن نداره. اگر علت نباشه یا انحصار نباشه احترازیت نداره دیگه. همون حرفایی که براتون زدم، اونا رو توضیح دادم که این رابطه روشن میشه. پس همه حرف ما میاد چی؟ میاد در این که این حکم جمعی حساس است یا طبیعت مهمله است، یا که آغازی ها گفت در بحث جمله وصفیه و لقبیه طبیعت مهمله است. البته آیه صدر با طبیعت مهمله جور نیست، حالا گفتم بخونید خودتون دیگه، من فرصت نگردم توضیح بدم، ولی آغازی ها اینو میگفت، به هر حال نظرش این بود و به خاطر این گفت مفهوم نداره. آیه صدر گفت اگه طبیعت مهمله نباشه، صرف الوجودن باشه، بازم مفهوم نیست. یعنی شما خیلی رو طبیعت مهمله اصرار نداشته باشید، اگه شما اثبات صرف الوجود، اطلاق صرف الوجودی هم بکنید، بازم به مفهوم نمیفهم، الا این که باید این اطلاقتون چی باشه؟ اطلاق جمیع حساس حکم باشه. و اون اطلاق جمیع حساس حکم باید ببینیم امکان داره یا امکان نداره. به نظر اومد که دعوار ما یه جوری جمع کردیم که خواستیم بگیم آغازی ها بهترین حرف رو زده تو این مسئله، تو مرکز نزاع. آغازی ها میخواد بگیم مرکز نزاع همینه، بقیهش اصلا مورد بحث نیست اینجا. البته تو پرانتز بگم استدلال مرحوم آغازی ها اینه که ایشون میگن چون حمله مطلق بر مقید و همه پذیرفتن اینه، ما میگیم چون احترازیت و پذیرفتن، ولی حداقل در نهایت الافکار ایشون نگفتن چون احترازیت و پذیرفتن، گفتن چون حمله مطلق بر مقید میکنن. حالا اینو چون ممکنه شما بگید ندیدیم، ولی خب همینو میخواستم بگید. خب حالا به اینجا که رسیدیم، این دعوایی که در بحث مفهوم شرط هم وجود داشت اینجا وجود داره. من باید اینو تکرار کنم تا ببینیم بحث حاضر رو. ادبی اومدن گفتن که ما برای اینکه کلی و سنخ بفهمیم یا شخص بفهمیم، این بستگی داره که نظریه ما در معنای حرفی چی باشه. اگر معنای حرفی جزئی باشه، ما هیچ وقت سنخ و کلی نمیتونیم بفهمیم، حتما باید شخص بفهمیم. وقتی به ما گفتن اکرم العالم العادل، اکرم صیغه امره، صیغه ام هیئت، گفتیم معانی حرفی هن. اگه معانی حرفی جزئی باشن، هیچ وقت معنای حرفی حامل یه معنای کلی نمیتونه باشه. پس اکرم العالم العادل یعنی این وجوب شخصی ما اختصاص به عالم عادل دارد، درسته؟ عده اومدن دعوا رو بردن روی اون بحث معنای حرفی، که ما بگیم مفهوم طلب انشاء شده یا طلب خاص انشاء شده، که بنابر نظریات مختلف این قضیه فرق میکرد. اگه معنای حرفی باشه و گفتیم معنای حرفی هم جزئی شخصه و حتما ازش سنخ نمیفهمیم، ولی اگر همینجا بفهمیم، همینجا مولا به ما بگه اکرام عالم عادل واجب است، یعنی به غیر معنای حرفی بگه، معنای اسمی بگه، خب اینجا میتونه سنخ حکم باشه. پس اگر از شما بپرسن جمله وصفی مفهوم داره یا مفهوم نداره، باید چی جواب بدید؟ باید بگید ما وجوب از معنای حرفی اگه بفهمیم مفهوم نداره، اما اگر وجوب از معنای اسمی بفهمیم میشه مفهوم داره. اگه بگن اکرم العالم العادل، میگیم مفهوم نداره، اما اگر بگن اکرام عالم عادل واجب است، میگیم چیه؟ این مفهوم داره. عده دعوا رو بردن اینجا که تو مفهوم شرط هم یادتون باشه بحث کرد. عده‌ای گفتن که نه، دعوا فراتر از معنای حرفیه، یعنی ما اگر حتی در معنای حرفی هم مثل مرحوم آخون قائل شدیم که معنای حرفی کلی است، باز در اینجا بازم نمیتونیم بگیم که این کلی است. اینها یه استدلالشون این بود که وجود مسابقه با تشخصه، وجود مسابقه با تشخصه، یعنی وقتی که یک وجوبی انشاء شد، چه به وسیله معنای حرفی چه به وسیله معنای اسمی، این من جمیع الجهات میشه چی؟ میشه متشخص. حالا که شد متشخص، دیگه نمیتونه یک معنای کلی باشه، چون وجود مسابقه با تشخصه. انشاء یعنی ایجاد، انشاء حکم یعنی چی؟ یعنی ایجاد و حکم. خب اگر شارع حکم رو ایجاد کرد، میشه باز حکم کلی ایجاد بشه؟ شما که میگید وجود مسابقه با تشخصه، اگر چیزی ایجاد شد و وجود پیدا کرد، حتما میشه جزئی. اون دعوای ما در ارتباط با معنای حرفی نسبت به معنای موضوع له بود دیگه. ما میگونیم معنای موضوع له اینه، ولی وقتی که اون معنای موضوع له انشاء شد در خارج این وقتی انشاء شد جزئیات پیدا کردی، من جمعی الجهات شد جزئی. اگه یادتون باشه در ذیل کلام مرحوم آخوند در مفهوم شرط، چونشون در تنبیهاتش گفتی که باید سنخ باشه نه شخص، این نکته رو مطرح کردیم در بحث مفهوم شرط. خب پس عرض کردم ادهی دعوا رو بردن روی این که معنی حرفی کلی و جزئیست. ادهی گفتن اصلا فرق نمی کنه چه بگید معنی حرفی کلیست و جزئیست، وقتی انشاء شد یه وجوب، همیشه وجوبی که انشاء میشه شخص وجوبه، نمیشه سنخ وجوب انشاء بشه. انشاء سنخ با قاعده وجود مسابقه با تشخصه نمیسازه. آیه صدر هم یه ضابط سومی مطرح کردن. ضابط سوم آیه صدر چی بود؟ ضابط سوم آیه صدر این بود که اصلا سنخ وجوب در نسبت تامه معنا داره نه نسبت ناقصه. ایشون فهمودن که همیشه در نسبت ناقصه این شخص حکمه، ولی در نسبت تامه میتونه سنخ حکم باشه. به خاطر این ضابط آیه صدر این بود که نسبت تامه یا ناقصه. این ضابط آیه صدر که نسبت تامه است یا ناقصه است، این برگشتش به چه حقیقتیه؟ اینو دو سه بار تا حالا مطرح کردیم که آیه صدر میگه نسبت ناقصه یا تامه. به چه حقیقتی حرف آیه صدر برمیگرده؟ آیه صدر یه بار توضیح دادن که قید عدالت طرف نسبت عالم است، عالم عادل، این یک نسبت دیگه، وصف خودش نسبت که این دو طرف داره، یک طرفش موصوف یک طرفش وصف، درسته؟ پس عدالت در حقیقت طرف نسبت حکم نیست. بعد عالم عادل طرف نسبت اضافه است، اکرام عالم عادل، درسته؟ اون اضافه هم یه نسبت، اکرام عالم عادل. اکرام طرف نسبت وجوب است، پس وجوب اکرام عالم عادل. ایشون فرمودن که چون طرف نسبت عدالت طرف نسبت وجوب نیست، ما نمیتونیم بگیم که اون وجوب در حقیقت سنخ وجوب معلقه. پس وجوب مضاف به اکرام، اکرام مضاف به عالم، عالم مقید به عادل، این محل بحث ماست، پس سنخ حکم نیست. خب اول چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که آیه صد میخوان بفهمن چون طرف نسبت جزئی خودش میشه جزئی، همون مطلبی که تو معنای حرفی گفتیم، معنای حرفی کلی یا جزئیه، گفتن طرفش جزئی میشه جزئی، کلی میشه کلی. یادتونه یه نظریه در بحث معنای حرفی این بود، سر من البسرت الالکوفه. خب بسره و کوفه خودش کلیه، هزار نقطه داره، درسته؟ خب این سر میشه چی؟ میشه معنای کلی. حالا از اینجا تا اینجا میشه چی؟ میشه جزئی. پس هر وقت طرف نسبت کلی بود میشه کلی، هر وقت طرف نسبت جزئی بود میشه جزئی. از کلام آیه صدر آدم به ذهنش میاد که آیه صدر هم مثل که قائل به این نظریه است که در معنای حرفی که حالا همین وجوبو که میخوام بفهمیم، وجوب هی طرف نسبتش کلی باشه میشه کلی، هی جزئی باشه میشه جزئی، در حالی که ایشون در معنای حرفی همچه حرفی رو نزد. اینی که عرض کردم شما هم به ذهنتون میاد از کلام آیه صدر، چون این تقریری که آیه صدر کردن این معنا رو به ذهن میده. این تقریر هم که براتون خوند، بله صفحه 200. اما آیه صدر در صفحه 210 یه نکته ای رو میگن. ایشون میگن که آیه نائینی گفتن اگه این قید و حکم باشه مفهوم داره، ما میگیم اگه قید و حکمم باشه مفهوم نداره. قید و حکم باشه یعنی طرف نسبت و حکم باشه، اصلا حکم طرفش چی باشه؟ طرفش خود عدالت باشه. ایشون میفرمان که اگه اینم بگیم مفهوم نداره. حالا اینو من اینجا نوشتم، یادداشت کردم، فکر نکنید که دارم نسبت ناروا میدم. اینجا نوشتم که آی صد اینو گفتم. ایشون میگن اگر این هم باشه نمیفهمیم. خب حالا این نکته رو داشته باشید. یه نکته دیگه هم از آی صد بگم که اینم مهمه. اینا رو من دارم میگم که هنوز این سنخ و شخص رو ما دقیقا بفهمیم که سنخ به چه معنا در چه صورت ما میتونیم مفهوم بفهمیم. چی میفهمم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.